استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که ابراز نگرانی شدید در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان کافی نیست، بلکه به گفته این سازمان باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت بگیرد. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه که امروز نشر شد گفته که از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور به ویژه برای زنان و دختران گسترش یافته. اما طالبان میگویند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تامین کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزرای خارجه ایران و هند در تازه ترین دیدارشان در شهر دیری نو روی نیاز ایجاد یک حکومت و سیستم سیاسی همشمول در افغانستان تاکید کردند. پیش از این نیز کشورهای مختلف جهان بارها روی ایجاد همچو حکومت در افغانستان تاکید کرده بودند. اما طالبان حکومتشان را همشمول دانستند، میگویند که در ساختار آن نمایندگان همه اقوام حضور دارند. یک محکمه طالبان در کندهار حکم کرد تا 3 تن شلاق زده شوند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان در کندهار، مولوی محب الله رئیس محکمه استیناف این ولایت روز گذشته دستور داد که این 3 تن هر یک 39 شلاق زده شوند. هویت این افراد افشا نشده و نه هم گفته شده که به چی جرم این حکم بر آنها صادر شده. در حدود 10 ماه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین بار است که یک محکمه طالبان حکم شلاق زدن را صادر کرده. اما رژیم طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 متهمان را در محضر عام مجازات می‌کردند. یک زن که در کندهار در چاه عمیق افتاده بود جانش را از دست داد. این زن 30 ساله که حامله بود، شب گذشته در منطقه عراق و رسوالی خاکریز ولایت کندهار به یک چاه با عمق 60 متر افتاد. شمس سمیم، معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار، گفته که در جریان عملیات نجات آنها نتوانستند که این زن را نجات دهند. به گفته سمیم، بر اساس اطلاعات ابتدایی این زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی فرار کرده بود، در این چاه خودکشی کرده و به گفته سمیم شوهر این زن دستگیر شده. تا اکنون چندین تن به ویژه کودکان در چاه‌های عمیق در ولایت جنوب افغانستان افتادند، زیرا مردم نکات ایمنی را مراعات نکرده و روی این چاه‌ها را نمی‌پوشانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگویند جنگ در شهر سیورودونسک سرنوشت منطقه دونباس را تعیین خواهد کرد. این اظهارات زلنسکی در حال صورت گرفته که نیروهای اوکراینی در جریان درگیری‌های شدید در شهر شرقی سیورودونسک با حومه‌های این شهر عقب نشینی کردند. زلنسکی دیروز در پیام ویدیویی افزوده که شهر سیورودونسک در 30 روز جنگ به مرکز سقف مقاومت در دونباس مبدل شده. به گفته او، نیروهای اوکراینی در حال دفاع از مواضعشان و وارد ساختن تلفات سنگین به دشمن هستند. روسیه حملات گسترده خود را بر اوکراین در 24 فوریه آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان کافی نیست، باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت بگیرد. دهلی نو و تهران روی نیاز ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. شماره از دهقانان در ولایت کاپیسا میگویند
گندم کشت کردیم که جو هر سال ما یک زمین جو میکشتم، افسر جو منداختم و بینش 20-22 بودی جو میکرد، ولی کنین امام سال 8-9 بودی جو کده است که کلش در روی زمین ریخت است، مور خوردم.
والی اودیسا در اوکراین میگوید نمیخواهد که بندر این ولایت را ماین گذاری کند. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. از پیام های شما
دلیم شعر دکره بسیار لغمانان سرگردان سرگردان یا ایوه الذین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، دیدبان حقوق بشر میگوید که ابراز نگرانی شدید در مورد نقض حقوق بشری از سوی طالبان در افغانستان کافی نیست، باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت بگیرد. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه گفته که با روی کار آمدن دوباره طالبان، بحران حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان گسترش یافته است. اما طالبان میگویند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تأمین کردند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که ابراز نگرانی شدید در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان کافی نیست، بلکه به گفته این سازمان باید اقدامات جدی علیه طالبان صورت گیرد. ادربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتی این سازمان نشر شد، گفت که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان، بحران حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران گسترش یافته. طالبان همواره تاکید کردند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تامین کردند، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکاتب را ندارند، شمار زیاد زنان اجازه کار را ندارند و برخی زنان هم در نتیجه اعتراضاتشان به خاطر تامین حقوق زنان از سوی طالبان بازداشت شدند. هدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، همچنین به بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان اشاره کرده که صدای خود را علیه اقدامات طالبان در برابر مسائل حقوق بشر بلند کردند. به گفته خانم بار، برای نخستین بار جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی با تصمیم 23 مارچ طالبان مخالفت کردند که بر اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب باز ماندند. در آن زمان جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و وزرای زن 16 کشور جهان تقریبا همزمان این اقدام طالبان را محکوم کردند. از طالبان خواستند که مانع ادامه تحصیل دختران نشوند، اما ادربار میگوید که این محکومیت کافی نبوده. خانم بار افزوده که اخیراً یک دیپلمات ارشد به او گفته است که این اقدامات به طالبان آسیب نرسانده و زمان آن فرا رسیده که دولت‌ها در برابر فعالیت‌های غیر قانونی طالبان اقدام امان کنند، و به گفته او به طالبان نشان دهند که جهان به ویژه افغان‌ها آماده دفاع از راه‌های معقول هستند. به گفته این فعال حقوق بشر، یک اقدام از سرگیری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شمار از رهبران طالبان بوده می تواند. هدربار گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 1999 میلادی به دلیل خشونت و فعالیت‌های تروریستی تحریم‌ها را بر شمار از رهبران طالبان وضع کرد. این تحریم‌ها بالای 41 عضو این گروه وضع شد، اما خانم بار افزوده که حدود 3 سال پیش از این میان 14 نفر به دلیل این مستثنا قرار گرفتند تا بتوانند در مذاکرات صلح اشتراک کنند.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، در تازه ترین دیدارشان در دهلی نو گفتند که برای حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات، ایجاد یک حکومت و سیستم سیاسی همشمول در افغانستان نیاز است. اما طالبان حکومتشان را همشمول دانسته، میگویند که در ساختار آن نمایندگان همه اقوام حضور دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تأکید بر ایجاد یک سیستم سیاسی همشمول در افغانستان. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، در دیدار تازه‌شان در دهلی نو گفتند برای بیرون رفت از بحران کنونی اقتصادی افغانستان، نیاز است در این کشور یک سیستم سیاسی ایجاد شود تا از همه مردم افغانستان نمایندگی کند. در اعلامیه منتشر شده سوی وزارت خارجه هند آمده است. هر دو وزیران به شمول افغانستان در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای بحث کردند. برای رسانیدن کمک‌های بشری به مردم و حمایت از افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات، بر ایجاد یک سیستم سیاسی همشمول که مردم افغانستان از آن نمایندگی نمایندگی کنند تاکید کردند. در این اعلامیه نگاشته شده است در این دیدار بر کار گسترش بندر چابهار با کار مشترک تاکید شد که به اساس اعلامیه برای افغانستان و آسیای مرکزی مهم دانسته شده است. هرچند ایران و هند تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناختند، اما مقامهای هر دو کشور هر از گاه به افغانستان سفر می کنند و با مقامهای طالبان دیدار می کنند. نزدیک به یک هفته پیش یک هیئت وزارت خارجه هند به کابل سفر کرد که به گفته وزارت خارجه هند در دیدارشان با مقامهای طالبان بر رسانیدن کمکهای بشری و شفافیت در آن گفتگو کردند. پیش از این مقامهای ایرانی نیز به افغانستان سفر کردند و همینطور مقامهای طالبان نیز به ایران سفرهای داشتند. هند و ایران پیش از این نیز خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. ایجاد حکومت همشمول در افغانستان یکی از شرایط است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است. اما طالبان حکومتشان را همشمول می دانند و می گویند در چارچوب آن از همه اقوام وجود دارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت.
حکومت فعلی همشمول است. نمایندگان همه اقوام در آن وجود دارد و امارت اسلامی تلاش های دیگر را نیز در این عرصه انجام می دهد تا دیگر هم این بخش را تقویت و کامل کند و اینکه در مورد کمک ها به مردم افغانستان گفتگو شده است قابل استقبال است. به شمول چابهار همه دلیس های تجارتی که زمینه کمک برای مردم افغانستان را مهیا می سازد یک پیشرفت خوب است و ما از آن استقبال می کنیم.
طالبان پیش از این نیز حکومتشان را همشمول دانسته، اما گفته بودند که زیر نام حکومت همشمول به مقامهای پیشین در قدرت سهم دادن نخواهد شد. نزدیک به 10 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا حال هیچ یک از کشورهای جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
والی شهر اودسا در اوکراین میگوید که نمیخواهد برای جلوگیری از صادرات غلات راه بندر این ولایت را ماین‌گذاری کند. حمله روسیه بر اوکراین، چهارمین کشور صادرکننده بزرگ غلات، صادرات غلات از اوکراین را متوقف کرده و بهای روغن و غلات را در سطح جهان افزایش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
یکی از مقامات اوکراینی در ولایت اودیسا گفت هرچند احتمال حمله روسیه به بندر این ولایت وجود دارد، اما اوکراین نمی‌خواهد در آبهای منطقه ماین‌گذاری کند تا صادرات غلات مختل شود. سرگی برادچوک، والی اودیسای اوکراین، در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت که اگر ماین‌های زمینی در بندر اودیسا کار گذاشته شود، کشتی‌های جنگی روسیه فوراً به آنجا خواهند رسید. وی افزود روسیه در حال بررسی نیرو با استفاده از چتر به شهر اودیسا و حمله نظامی به بندر آن است. این در حال است که روز گذشته وزرای خارجه روسیه و ترکیه برای بررسی راه‌های صادرات غلات اوکراین در انقره دیدار کردند. صادرات غلات اوکراین از زمان تهاجم روسیه متوقف شده است، زیرا نیروهای روسی بنادر اوکراین را محاصره کردند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، گفته که این کشور آماده تضمین صادرات غلات اوکراین است. پیش از این سخنان وزیر خارجه روسیه، سرگی برادچوک، والی اودیسا، گفته بود که کشتی های اوکراین باید توسط کشتی های ناتو اسکورت شوند. اما دولت ترکیه پیشنهاد اسکورت کشتی صادراتی اوکراینی را داده است. قبل از جنگ، اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان بود و حدود نیمی از روغن جهان را تولید می کرد. جنگ در اوکراین نه تنها قیمت غلات را بالا برده، بلکه قیمت روغن را نیز در جهان افزایش داده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اخیراً هشدار داده است که محاصره بنادر سبب می شود قیمت غلات در چند ماه آینده 3 برابر شود. حمله روسیه به اوکراین نه تنها بخشی از زراعت اوکراین را از بین برده است، بلکه صادرات محصولات زراعتی به ویژه غلات و روغن این کشور را نیز متوقف کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
حکومت طالبان میگوید کمیته سویدن کانالی را به ارزش 11 میلیون افغانی در ولسوالی علی آباد کندوز بازسازی میکند. وزارت انرژی و آب طالبان با نشر خبرنامه گفته است این کانال 27 کیلومتر طول دارد که آب مورد نیاز باشندگان حدود 10 روستا را تامین میکند. در این خبرنامه آمده است که این موضوع را رئیس کمیته سویدن در دیدار با مسئولان حوزه دریایی پنجامو در میان گذاشته است. در خبرنامه نیز گفته شده که 130 متر ساحه کنار سربند این کانال به شکل RCC و دیگر بخشایان که تخریب شده به گونه اساسی بازسازی میشوند. خبرنامه افزوده که هزینه این پروژه مؤسسه UNDP میپردازد. قطعه محافظت از جنگلات در ولایت پکتیا تشکیل میشود. آدم خان اوریاخیل سخنگوی والی پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت به همکاری بزرگان قومی از نظامیان طالبان یک قطعه به خاطر محافظت از جنگلات ایجاد میکنند. آقای اوریاخیل گفت وزارت امور داخلی حکومت طالبان کار تشکیل این قطعه را آغاز کرده که پرسنل امنیتی این وزارت داران عضویت خواهند داشت. او افزود وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان پس از آن درخواست تشکیل این قطعه را کرده که بخشای زیادی از جنگل‌های ولایت نورستان و کنر سوختند. موضوع تشکیل قطعه محافظت از جنگلات در ولایت پکتیا در حال مطرح می‌شود که پیش از این خبرهایی از قطعه جنگلات این ولایت نیز نشر شده بود. و حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 80 پول، یک یورو 95 افغانی و 34 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 61 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 48 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 3 پول، 1000 روپیه هندی 1054 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 445 افغانی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم راتب نوری مرور کرده.
نشریه واشنگتن اگزامینر ایالات متحده آمریکا بر گزارش تازه بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان تبصره نوشته است. گزارشی که در آن گفته شده محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام بیرون شدن از کشور با خود حدود 170 میلیون دلار را نبرده است، ادعایی که در نخستین روزهای حاکمیت طالبان مطرح شده بود. به نوشته نشریه، بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش تازه اش نگاشته است هنگامی که طالبان به کابل آمدند، آقای غنی، نخست بانو و مقامهای دیگر که از ارگ با چرخبالها بیرون شدند در حدود 500 هزار دلار را با خود بردند، مبلغی که کمتر از آنچه است که در روزهای نخست سقوط کابل ادعا شده بود. در بخشی از مقاله واشنگتن اگزامینر آمده است که محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان در روزهای نخست ادعا کرده بود که آقای غنی 169 میلیون دلار بیت المال را دزدیده است، اما اکنون گزارش سیگر نشان می‌دهد که دزدیدن این مقدار پول و انتقال آن با چرخبال‌ها کار آسانی نیست. این چرخبال‌ها در 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی، دو هفته پس از شدت گرفتن حمله‌های طالبان در برابر نیروهای نظامی افغان، رئیس جمهور و شماری از مقام‌های دیگر را از ارگ به بیرون از کشور انتقال دادند. به نوشته نشریه، مورال و قصد نظامیان افغانستان پس از آن ضعیف شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال 2020 میلادی با امضای توافقنامه‌ای با طالبان در دوحه توافق کرد و این را نیز پذیرفت که کل نیروهای آمریکایی در جریان 14 ماه از افغانستان بیرون شود. بر بنیاد گزارش سیگر، این توافقنامه را اداره جو بایدن نیز تایید کرد. هرچند از حاکمیت طالبان بر افغانستان در حدود 10 ماه می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری در جهان آنان را به رسمیت نشناخته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره سفر یکی از مقام‌های این کشور به افغانستان نگاشته است که هدف این سفر بررسی وضعیت بشری افغانستان گفته شده است. بر بنیاد نوشته روزنامه، دیوید لمی، وزیر متبادل حزب مخالف برای وزارت خارجه، برای دریافت معلومات دست اول درباره وضعیت بشری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کرده است. در بخش از این نوشته آمده است که لمی این سفر را برای جلب توجه جهان و بحران بشری جاری در افغانستان کرده است، زیرا بر بنیاد گفته های سازمان ملل متحد بیش از نیمی از مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. به نوشته گاردین، نزدیک به 700 هزار تن در سال 2021 میلادی به علت درگیری ها در افغانستان بیجا شدند. شمار کسانی که از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان آمدند در حدود 1 میلیون تن گفته شده است. این مقام بریتانیایی با خانواده های بیجا شده نیز خواهد دید، خانواده هایی که به کمک های بشری نیاز دارند. هرچند شماری از سازمان های جهانی به شمول سازمان ملل متحد وضعیت بشری را در افغانستان بحرانی خواندند، اما طالبان گفتند که آنان تلاش دارند با به دست آوردن کمک ها از کشورهای مختلف خانواده های نیازمند را کمک کنند.
اخیراً نشر ویدیوی اعتراف اجمل حقیقی، مدل و یوتیوبر افغان و همکارانش توسط حکومت طالبان سوالات زیاد را برانگیخته. در این ویدیوی نشر شده توسط اداره استخبارات طالبان دیده می شود که اجمل حقیقی با دستان بسته از مردم افغانستان و طالبان معذرت می خواهد. مشخص نیست که این ویدیو چگونه و تحت کدام شرایط ضبط شده. در این مورد با دکتر سریا پیکان، حقوقدان افغان صحبت داشتم. نخست در مورد نشر اعترافات یک متهم قبل از حکم محکمه پرسیدم.
اگر محکمه علنی صورت می گرفت و متهم اعتراف می کرد، مطابق قانون با آن رسیدگی شده می توانست، در حالی که از جریان تحقیق اطلاع به دست نیست و هنوز تثبیت نیست که علل و عوامل جرم چیه.
دکتر سپیکان، در صورتی که اعترافات متهم با تهدید و شکنجه گرفته شده باشه، آیا به حیث مدرک اثباتی قابل اعتبار است؟
قبل از اینکه جرم تثبیت شود، ثابت شود و محکمه مطمئن شود که مطابق کدام بند قانون و چیگونه این جرم صورت گرفته و جزایش چی هست، تا وقتی که ثابت نشده فرد بر یوزمه شناخته میشه. اما حالا دیده شود که این شخص چیگونه اعتراف کرده و اعتراف از این اگر به اساس شکنجه و لطکوب صورت گرفته باشه، بازده و صورت این اعتراف اصلا قانونی نیست. خوب ترمی بود که علنی باشد تا دیگه مردم هم از این مسئله آگاهی پیدا کنه.
خانم پیکان، افغانستان از لحاظ قوانین در چه وضعیت قرار داره؟ در حال حاضر کدام قوانین بالای متهمان تطبیق میشه؟
بعد از تسلط حاکمیت طالبان، اصلا قوانین افغانستان، مخصوصا قانون جزای افغانستان، به حال تعلیق است و هنوز کدام ماده قانونی که بتونه چنین جرمی را برش رسیدگی بکنه و مجازات صورت بگیره وجود نداره. فلهازا حکم طالبان به مبنای کدام قانون صورت گرفته، ای هم باید واضح شود. میشه که مجرم از نهایت درد و از نهایت بدبختی خود دست به همچه یک عمل زده باشه و میتونه که یک وکیل مدافع بر خود داشته باشه تا ای که موضوعات واضح شود. در حالی که وکیل مدافع نداره و اگر جبرن اعتراف گرفته شده باشه، این قضیه واقعا از لحاظ هویتی و از لحاظ حقوق بشری بسیار زیاد خوب نیست.
مصاحبه با سریا پیکان، حقوقدان افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از دهقانان در ولایت کاپیسا میگویند که یک نوع مور در زمین های زراعتیشان پیدا شده. آنها شکایت دارند که کشت و زراعتشان امسال با این آفات طبیعی با نابودی روبرو شده. بیشتر در این گزارش.
عبدالرحیم دهقان محلی میگوید که مورهای پددار به مزرعه کوچکش روش برده و امیدهایش را برای امسال به خاک یکسان کردند. او در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. عبدالرحیم به رادیو آزادی میگوید که بارندگی های امسال خوشحالش کرده بود، اما حالا از آفت طبیعی سخت پریشان شده است.
گندم کشت کردیم که جو هر سال ما یک زمین جو میکشتم، هفت سیر جو منداختم و بینش 20-22 بوجی جو میکرد، ولی کنینم امسال 8-9 بوجی جو کده است که کلش در روی زمین ریخت است، مور خوردم و گندم های ما اینمی علک کلش سفید گشته پیش از یک پخته شده، کلش مرز دستشه. حال اینمی علک ما نیم کشتم نورداشتیم، باید که در این باره زراعت کاپیسا یک تصمیم بگرم.
عبدالرحیم بیشتر از یک جریب زمین دارد و درآمد سالانه‌اش کمتر از 300 هزار افغانی است، اما با گفته او 250 هزار افغانی زیان میکند. او از مسئولان محلی طالبان انتقاد میکند.
تقاضا از زراعت کاپیسا دارم که چرا پیشبین نمیشم؟ باید پیشبین شود، دهقان به نظر داشته باشد که دهقان اگه حاصل خوب بردارم.
تنها عبدالرحیم تاوان نکرده است، بلکه مورها به زمینهای بسیاری از دهقانان محلی در بخش‌های مختلف کاپیسا هجوم آوردند. یکی از آنان تورخان 50 ساله است که در ولسوالی کوبند کاپیسا نگران اوزار شده است.
بیزیریب گندم کشتم، علم من نمیاد که 200 سیر گندم برای گنی 5 خروار 6 خروار هم میبرامد.
او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
اینمی مور به سبی برگشام خورد، خودشام اینالی خورد، کل چیزش خورد، اینمی کچالو، اینمی پیاز، رومی، اینمی چیزا خورد، ایج بیخی نمیشه، شفتل کشته بودیم کلشا اینمی مور به سبی خورد، پیشتر که بود با ما کمک میشه دوا، گندم ازلا شده، آلی ایج چیز کمک نمیشه، کوتالی نمیته، زراعت مراجعه میکنیم که بخش ما کمک شده، ایج کسی کمک نمیکنه.
مور پدار یک نوع حشره سبز رنگ است که در بدنش موی دارد. مولوی روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که در برخی از بخش‌ها دواپاشی کردند که مور از بین برود، اقدامی که قناعت خاطر دیقانان محلی را برآورده نکرده است. امرالله محمدی متخصص امور زراعت است. او به رادیو آزادی میگوید که مور پدار یک آفت مضر است، هم برای نباتات و هم برای انسان‌ها.
این حشره از برگ نباتات تغذیه میکنه. این مور البته به رنگ‌های مختلف یافت میشه، هرگاه به بدن انسان و یا حیوان حتی تماس بکنه حساسیت شدید را پیدا میکنه، بلوزی که به زراعت مضر است و به صحت انسان‌ها و حیوانات هم اینا صدمات زیادی را میرسانه.
این متخصص زراعت به این باور است که به دلیل نبود افراد مسلکی در اداره تحت حاکمیت طالبان با مشکلات دیقانان رسیدگی نمیشود.
خواهش و تقاضا می است که در بستهایی که به مسلک و تخصص نیاز است، لطفاً افراد متخصص، دانا، با تجربه و مسلکی را استخدام بکنند.
کاپیسا از ولایت‌های شمال کابل است که بیشتر جمعیت آن پیشه دهقانی دارند. حالا شماری از آنها مانند تورخان میگویند که کاهش و نابود شدن حاصلاتشان به اثر هجوم مور و مشکلات فقر اقتصادی در این ولایت می‌افزاید. در محمد یکی دیگر از این دهقانان ولایت کاپیسا.
کشت زراعت کاپیسا جو گندم خساره من شد، مور تا شد، مور خوردهش بعد از او مرض زدش. ریاست زراعت ما باید داره که دیگه پا بررسی بکنه، کود فکر کنه که چه اندازه قیمتش رسیده، تیره پایین بیاره، نرخ کود بالا، دهقان چی کنه؟ یک سیر گندم یک سیر کود نمیاره، با این از مرض هم میزنه.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حال توجه کنید به چند پیامی که بر رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان چرا؟ دلی میشارو دکره که چیگ لغمانان سرگردان نستین سرگردان یا ایوه اللذین.
محمد محمدی هستم از ولایت هرات. از وقتی که امارت اسلامی آمده، بیکاری به اوج خود رسیده، فقر و گشنگی و بدبختی بیکاری همه به اوج خود رسیده.
در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است، او از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همین زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشت است اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده و کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
از ولایت بدخشان یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشن، آلیم پول و پیسه و دارایی هر شایی که از هر مسیساتی که از میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پید است داده است است دیگر مردم از این کمک صاف بر من نیستن.
مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، واقعا که تحمل و هضمش مشکل است. مصروف کارهای شاقه هستند، اونا به کودک همسری و همچنان سوی تغذیه که امروزه اقتصاد ما باعث ازیف شده که اطفال به سوی تغذیه مواجه شوند.
شای شهدا معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدازاری ما ترقی چی کنیم؟ نه کار از بچه چطور کنیم مال ما؟ و خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم، اولادای ما را میبینیم رنگ میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
شما به
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420221124501.